سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل طالبان باران‌های شدید را در ولایت‌های شرقی و جنوب شرقی افغانستان پیش بینی کرده. این اداره تخمین کرده که در نتیجه این بارندگی احتمالاً سطح آب دریاها در ولایت‌های کنر، نورستان، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیا، پکتیکا و خوست بالا رود و شاید سیلاب‌ها را به همراه داشته باشد. پیش از این هم تغییرات اقلیمی باعث بی‌نظم شدن آب و هوا در مناطق مختلف افغانستان شده بود. افزایش باران و سرازیر شدن سیلاب‌ها از یک سو خشکسالی‌های پی هم بسیاری از مردم را در افغانستان آسیب پذیر کرده. یک اتحادیه تاجران ترکی موسوم به موسیات به سرمایه گذاری در بخش پروژه های تولید انرژی برق در افغانستان علاقمندی نشان داده. چایا باتمس و عمر الدریم نماینده های این اتحادیه به روز چهارشنبه در گفتگو با ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در کابل گفتند که میخواهند از آب، گاز و زغال سنگ در افغانستان انرژی برق تولید کنند، اما افزودند که در این زمینه به همکاری نیاز دارند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در اعلامیه گفته که در این دیدار قرار شد تیم‌های فنی دو جانب در پیوند به این پروژه ها با هم باز هم بازدید کنند، اما زمان آن مشخص نشده و نه نماینده های ترکیه در این مورد توضیح دادند. ایالات متحده آمریکا بسته جدید کمک نظامی 1.3 میلیارد دلاری به اوکراین را اعلان کرد. وزارت دفاع آمریکا روز گذشته با نشر خبرنامه گفت که در این بسته جدید سلاح‌های مدافعی هوایی، راکت‌های ضد تانک، طیاره‌های بدون سرنشین و سایر مهمات و سلاح‌های جنگی در اختیار اوکراین قرار داده خواهد شد. خبرنامه گفته که واشنگتن با شرکان و متحدانش برای برآورده کردن نیازهای فعلی و درازمدت اوکراین در جنگ تلاش خواهد کرد. آفریقای جنوبی اعلان کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که حکم بازداشتش از سوی محکمه کیفری سازمان ملل متحد صادر شده برای شرکت در نشست بریکس به جوهانسبورگ سفر نخواهد کرد. کرملین روز گذشته گفته بود که رئیس جمهور روسیه به صورت آنلاین در اجلاس سران بلوک یا قدرت‌های اقتصادی روبروش شرکت خواهد کرد. بریکس شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند، آفریقای جنوبی و چین میباشد. این بلوک در 2019 ایجاد شد. محکمه کیفری بین المللی پس از آن در ماه مارچ دستور بازداشت رئیس جمهور پوتین و ماریا بیلووا کمیشنر در امور کودکان را صادر کرد که آنها به انتقال اجباری کودکان اوکراینی از کشورشان به روسیه متهم شدند. آفریقای جنوبی عضو محکمه کیفری بین المللی است. و جدول بازی های پنجاوری قهرمانی کرکت آسیا روز گذشته اعلام شد. به این ترتیب افغانستان با سریلانکا و بنگلادش در گروه بی قرار دارد و هند، پاکستان و نیپال در گروه الف با هم رقابت می کنند. رقابت ها در جام آسیای کرکت در 30 آگست میان 6 تیم آغاز می شود. 4 بازی آن در پاکستان و متبقی 9 بازی دیگران در سریلانکا برگزار خواهد شد. دور نهایی این رقابت ها به تاریخ 19 سپتامبر در نظر گرفته شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که برخی از اداره های سازمان ملل متحد گفتند که شمار کودکان کارگر در افغانستان از 30 تا 35 درصد اکنون افزایش یافته. بیشترین کسانی که از این بابت آسیب پذیرند خانواده های هستند که سرپرستیشان از سوی زنان صورت می گیرد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا ابراز نگرانی کرده که شمار کودکان کارگر در افغانستان افزایش یافته است. اوچا در توییت دیروز گفت که شمار این کودکان کارگر تا 30% بیشتر شده. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف نگرانی مشابه را مطرح کرده بود. صفی الله امرخیل مسئول بخش مسئولیت کودکان در دفتر افغانستان یونسف ماه گذشته در پیام گفته بود ارزیابی‌های آنها نشان می‌دهد که از هر 5 کودک در افغانستان یکی از آنها مشغول کار است و از میان آنها 22% مشغول کارهای شاقه‌اند. فرمان پسر 7 ساله و بلال احمد 6 ساله باشنده های ولایت کندهار در ولسوالی دن در یک خشتپزی مشغول کار شاقند. فرمان میگوید صبح زود میآید، چاشت دوباره بر میگردد. پس از چاشت باز هم به داش خشتپزی میآید و در حالی که به مکتب یا مدرسه نمی رود مجبور شده با پدرش مشغول کار شود. بلال احمد میگوید از صبح با پدرش مشغول کار می شود و سواد هم ندارد. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده که شمار کودکان کارگر در خانواده هایی که مرد سرپرست ندارند و مسئولیت خانواده به دوش زنان است افزایش یافته. اوچا میگوید در میان این خانواده ها شمار کودکان کارگر تا 35% بیشتر شده است. حکومت سرپرست طالبان میپذیرد که شمار کودکان کارگر در افغانستان کم نیست و وزارت کار و امور اجتماعیشان میگوید که بیش از 1 میلیون کودک در افغانستان مشغول کارهای شاقند. بر اساس کنوانسیون شماره 183 سازمان ملل متحد باید پیش از تکمیل شدن مکتبشان نباید کودکان کار کنند. کارهای شاقه بر کودکان هم بر اساس اصول بین المللی تا 18 سالگی ممنوع است.
در پیام های صوتی گپ دلتان با ما بگویید. شماره واتساپ برنامه رفیقانه
مثبت 33 75 30 66 910.
بیاین رفیقانه گپ بزنید.
الهم برنامه های هفتهواره زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمی
دید؟ جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیزه برنامه زن و زندگی سلام تقدیم می کنم.
به سوارانه منتظر باستان دروازه پهنتون بودم که ما بتانم درس مدام و بتانم آینده خود آینده کشور خود تغییر مثبت بیارم دهش، ولی متاسفانه که ما نتانستیم به پهنتون بریم. دروازه پهنتون هنوز هم بسته است و متاسفانه قیدگیری ها بیش از حد شده میره.
صدای بنفشه یکی از دخترانی را شنیدید که در امتحان کنکور سال 1401 به یکی از پنزه های دلخواهش کامیاب شده بود. او گفت که برای باز شدن دروازه های پهنتون ها از سوی طالبان لحظه شماری می کرد. اما مرسل که فارغ صنف 12 است می گوید که از چند سال به این طرف برای امتحان کنکور آمادگی گرفته و آرزو داشت که بیشترین نمره را از آن خود کند، ولی ممنوعیت طالبان بر امتحان کنکور دختران این آرزویش را از بین برد.
آرزو داشتم که بعد از 12 سال مکتب آمادگی برای کنکور خواستم بیشترین نمرات را از آن خود کنم، اما ممنوعیت طالبان بر امتحان کنکور آرزویم را از بین برد.
امروز در مورد این موضوع بحث میکنیم، همراهیمون کنید. پس از آن که طالبان به تاریخ 15 اگست سال 2021 میلادی اداره افغانستان را تحت کنترل خود در آوردند، محدودیت های زیادی علیه زنان و دختران افغانستان وضع کردند. آنان در قدم اول دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و بعدا مانع حضور دختران در پوهنتون ها شدند. به همین ترتیب با اعلام تاریخ امتحان کنکور در این اواخر باز هم از اشتراک دختران در این امتحان یادآوری نشده است. سلیمان شریفی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در یک پیام نمایشی بر رادیو آزادی گفته است که امتحان کنکور دختران تا امرسانی اخذ نمی‌گردد. این در حالی است دخترانی که در امتحان کنکور سال گذشته کامیاب شده بودند، انوز هم اجازه رفتن به پانتون ها رو ندارند. بنفشه یکی از دخترانی که در امتحان کنکور سال 1401 به یکی از پنزه های دلخواهش کامیاب شده بود، به رادیو آزادی گفت برای باز شدن دروازه های پانتون از سوی طالبان لحظه شماری می کرد. اما این که در امتحان کنکور سال روان نیز به دختران اجازه اشتراک داده نشد، فکر می کند که باز شدن دروازه های پانتون ها برایشان فقط یک آرزو خواهد ماند.
رفتن به پانتون یکی از خواب آرزوهای بود که اصلا و 5-6 به خاطرش تلاش میکردم، زحمت میکشیدم، وقت خود، انرژی خود، پول خود برش مصرف کرده بودم که باش من به پانتون را بیافم و به سوارانه منتظر باستان دروازه پانتون بودم که من بتانم درس مدامه بتانم و آیندی خود، آیندی کشور خود تغییر مثبت بیارم دهش. ولی متاسفانه که ما نتانستیم به پانتون بریم، دروازه پانتون هنوز هم بسته است و متاسفانه قیدگیری ها بیش از حد شده میره، چون درس خوندن یک گپ معقول است، منطق داره، از خود حق طبیعی و حق خداوندی است. هر وقتی که من میبینم و منتظر من که آینده خراب است، آینده من معلوم نیست که چی خواهد شد. من درس خواندم اینقدر سالا، ببینین شما به خاطر یک کار زحمت میکشین، یک سال، دو سال، سه سال، 5-6 سال زحمت میکشین، وقتی میبینین که به کاری که خوب رسیده بودین در آخری مرحله از مرحله حذف میشین، بسیار دردناک است. یعنی ما را کس درک کرده میتونه که در موقف ما قرار داشته باشه. هدف ما از ما، یعنی همه دخترایی که در پانتون کامیاب شدن و داخل پانتون رفتن میتونن، هم دخترایی که هنوز هم نمیتونن شامل میتونه کنکور شون. این بسیار دردناک است که حق ما را، حق را که خداوند داده یا از ما بگیرن.
بنفشه افزود زمانی که ده بهترین کنکور اعلان شد، او منتظر بود که حتما اسمش در میان آنهاست، اما همه اشتراک کننده ها پسران بودند که به گفته وی این کار قصدن از سوی طالبان صورت گرفته که در ابتدا دختران را از ده بهترین حذف کنند و سپس اعلامیه دادند که تا امر ثانی پانتون ها برای دختران بسته شود.
شما باور کنین که ما وقتی که در بهترین کنکور اعلان میشد، بی صبرانه منتظر ازی بودم که در اون نام ما هم است، چون سر خود 100% اطمینان داشتم، چون همه قدر درس خوانده بودم، استعدادم به خودم، به فامیلم، به استادای معلوم بود که ما یکی از کسایی هستم که در بهترین کنکور حتما نام می باشه. اما متاسفانه که نه تنها که من نبودم، هیچ دختری نبود. طالبا اولا خو ما را از در بهترین کنکور حذف کردن، بعد از او ما را از تمامی بدنی تعلیمی و پهندون رفتن منع ساختن. یعنی این حذف ساختن ما به معنا عزیزه که شما هیچ حقی ندارین، فقط حق یک زن اولاد آوردن و بودن در خانه و در کوششن در کنج خانه است. درست است که یا این یکی از مسئولیتای ماست که ما هم به وجه رسانش انجام میدیم، اما ما حتی میبینیم که بعض از دختر و خانمایی هست که با وجود که ازدواج کردن اولاد دارن، بعد از اون درس میخوان، اما متاسفانه وقتی که تحولات کامده باعث شده که دختر روز به روز حذف شده برن، نه تنها بخش تحصیل تعلیمی، در هر بخش ما رو حذف کرده میرن. طالبا قصدن این کار انجام دادن، اولا ما را از ده بهترین حذف کردن، بعد از اون ما را به پانتون نمیمونن، دروازه مکاتب، دروازه پانتون بسته است. ما به خاطر چیزی که سالا کوشش کردیم، سالا زحمت کشیم، اینو خواب آرزوی ما را از ما گرفتن. این بسیار دردناک است. درس خواندن حق ما است، باید بر ما حق ما بدن.
مرسل یک تن از فارغ التحصیلان صنف 12 هم میگوید که آمادگی زیادی به خاطر امتحان کنکور گرفته بود و آرزو داشت که بیشترین نمرات را از آن خود کند، اما بنابر گفته خانم مرسل، ممنوعیت طالبان بر امتحان کنکور دختران این آرزویش را از بین برد.
آمده که خیلی زیادی به خاطر امتحان کنکور گرفته بودم، خیلی زحمت کشیدم و آرزو داشتم که بعد از 12 سال مکتب آمادگی برای کنکور خواستم بیشترین نمرات را از آن خود کنم، اما ممنوعیت طالبان بر امتحان کنکور آرزویم را از بین برد. تمام زحماتم به هدر رفت. از صنف 7 به امتحان کنکور آمادگی گرفته بودم و در مدتی که مکتب ها برای دختران بسته شد، در خانه مضامین ساینسی را می‌خوانم، اما با این اعلامیه طالبان که دختران نمی‌توانند شامل پروسه امتحان کنکور شوند، معلوم شد که این حقشان هم طالبان به پسران دادند. به خاطر فرم کنکور پیسه هم تحویل کرده بودم، اما نشد. وقتی با آمده کنکور سپری کردم، درس خیلی خواندم، خیلی با مشکلات زیاد اقتصادی هم بازم تو سال میشه که درس هایم پیش میبرم، مگر حال طالبان میگن که ما حق اشتراک در کنکور نداریم.
و همین ترتیب محبوبه اکبر، یک تن از استادان پیشین پانتون، میگوید وقتی دروازه های مکاتب، پانتون ها و کورس های آموزشی برای دختران بسته می شود، دیگر هیچ انتظاری به خاطر شمولیت دختران به کنکور نیست.
کله چی په یو هیواد کې
وقتی در یک کشور مکاتب و کورس های آموزشی بسته باشد، تحصیل منع باشد، آیا امکان کامیابی در آنجا وجود دارد؟ این امکان وجود ندارد. متاسفانه اینها دلداری های کاذب و گزارش های نادرست است که به این شکل به چشم مردم خاک می زنند.
وی
همچنان از حکومت طالبان خواست که دروازه های مکاتب و پانتون ها را برای دختران باز کند. از سوی دیگر برخی آگاهان امور تعلیمی و تحصیلی می گویند افزایش محدودیت های تحصیلی، کاری و اجتماعی در برابر زنان و دختران می تواند مشکلاتی در جامعه و در پهلو برای خود دختران نیز به وجود بیاورد. عبیدالله وردک یک تن از استادان پانتون کابل که به خاطر ممنوعیت دختران بر رفتن به پانتون ها دست به اعتصاب زده بود و اکنون در خارج از کشور به سر می برد، در این باره می گوید:
اداره ملی امتحانات که تحت کنترل نیاست فرم های شمولیت امتحان کنکور را توزیع کرده و بالای هر فرم یعنی حدود 500 افغانی قیمت از اون را هم اخذ کرده، اما فعلا قسمی که دیده میشه و اعلاناتی که گذاشته شده تنها امتحان از طبقه ذکور گرفته میشه و این نتیجه عموم محدودیت است که ما از این به بعد نمیتونیم که امیدوار باشیم که دروازه پانتونا و یا مکاتب برای دخترها باز شوه و تقریبا امرای طالبای این موضوع یک موضوع فیصله شده است که اونا دروازه مکاتب پانتونا را باز نمیکنن و کسانی که در این قسمت لابی میکردن که باید باز شوند یا شرایط خوب میشن اونا هم در این مسئولیت شریک هستند که متاسفانه وضعیت روز به روز دیگه هم وخیم شده میره و محدودیت های اضافه تر وزن.
خب طبعا در یک جامعه دکتر زن، معلم زن و پلیس زن و به می شکل در دیگر بخش ها سهم زن ها خیلی مهم است. هرگاه زنان در همی بخش ها و بخش های دیگری که خیلی در جامعه مهم است تحصیل نکنن و درس نخونن، چی مشکلات در جامعه به وجود آورده می تانن؟
واقعا که این و محدودیت ها مشکلات بسیار زیادی برای جامعه انسانی داره. ما من حیث انسان ها و جامعه انسانی ضرورت به دکتر زن، معلم زن، پلیس زن و هر بخش از جامعه که باشه ضرورت به این داریم که باید در اونجا ما از طبقه اوناس هم در او بخش ها کار بکنم و این و محدودیت ها باعث میشه که ما به یک آینده بسیار تاریک نزدیک شویم و قسمی که حال هم احتیاج جامعه جهانی هستیم و زیبه باد هم دیگر هم محتاج میشیم و متاسفانه حتی در کشور خود شرایطی که فعلا وجود داره یا قبلا وجود داشت ایره هم از دست خواهیم داد و به خاطر یک مشکل بسیار کوچک ما باید بسیار زجر بکشیم، به کشورهای همسایه باید بریم از لحاظ صحی یا طبی اگر شما بگوین و از لحاظ روانی هم تقریبا نصف جامعه ما گرفتار مشکلات روانی و عصبی شده و در کل یک حرکت بسیار بد و حرکتی که جامعه را به یک تاریکی بسیار خطرناک میبره و این تاریکی باعث خواهد شد که زمان بسیار زیاد را در برق خواهد گرفت که ما دوباره به حالت نسبتاً خوبتر و یا حالتی که فعلا در رو هستیم برگردیم.
قسمی که دیده میشه در سایر کشورها به خصوص کشورهای اسلامی امکانات زیادتری به خاطر درس و تحصیل دختران قرار میتن و حتی دختران و زنان حق دارن به دیگه سیاره برن، اما در افغانستان دختران اجازه ندارن به مکتب برن و پانتون برن. از نظر شما این اقدام چی مشکلاتی را به آینده تحصیلات عالی افغانستان به وجود آورده میتونه؟
مشکلی که ما در افغانستان داریم و امرای رژیم فعلی اوی است که اینا هیچ حاضر نمیشن که در این قسمت حتی وضاحت را داشته باشن. یگانه دلیلشان این است که الا امر ثانی و الا ای که وضعیت خوبتر شوه و زمینه مساعدتر شوه مکاتب و پانتونا برای دخترها بسته می باشه، اما اینا هیچ شرایط را واضح نمی کنه و او وضعیت خوبتر اصلا تشریح نمی کنه که وضعیت خوب به معنای چی، کدام نوع شرایط باید باشه که او برآورده شوه که ما بتانیم نتیجه بگیریم که باید دروازه پانتونا و مکاتب برای دخترها باز شوه. متاسفانه از لحاظ اسلامی هم همه علمای جهان اسلام و کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی دیگه و همچنان علمایی که در داخل افغانستان هستند همه ایشان این مسئله را رد کردند که از لحاظ اسلام تعلیم و تحصیل دخترها هیچ کدام مشکل هم نداره. و کنیا هم خودشان رد نمیکنه، یعنی هیچ کدام دلیل را از لحاظ اسلامی اینا نداره که مکاتب و پوهنتونا برای دخترها باید بسته شود. خود این رژیم هم فقط مسئله شرایط واضح می سازد که شرایط مساعد نشده، اما که چی شرایط است اصلا ما کدام جواب را در این بخش نیافتیم و متاسفانه کدام جواب واضح و منطقی هم اینا نداره. یگانه نتیجه که ما می گیریم هر قدر خوشبینانه هم که باشیم، بازم نتیجه فقط بدبختی افغانستان و جامعه افغانستان است که به یک تاریکی می رفت. در قسمت تحصیلات عالی باید بگویم که یک تصمیم بسیار بدی در قسمت تحصیلات عالی افغانستان گرفته شده و حدود الا 2000 کادر متخصصی که از طبقه اوناس وجود داشتن اونا فعلا به پوهنتونا نمیره، وظیفه خود اجرا نمیکنه. یک خلای بسیار بزرگ است برای تحصیلات عالی افغانستان و در آینده ما وقت بسیار زیاد را ضرورت خواهد داشتیم که دوباره ایرا جبران بسازیم و مسئولیتشان همه به دوش رژیم فعلی و کسایی است که برای این رژیم و فعالیت اینا لابی میکردن که روز شرایط تغییر میکنن و همه اینها تغییر میکنن و وضعیت خوب میشه. متاسفانه که ما با یک تحصیلات عالی را با یک تاریکی بسیار کلان و با یک بدبختی بسیار کلان ساخت می.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را می تانین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12,070، 12,140، 13,860 و 15,640 کیلو هرتز.
با توجه به تحقیقات دانشمندان، دختران و زنان از استعدادهای بلند بلقوه برخوردارند که هرگو محدودیت های فرارایشان رفع گردد می توانند به درستی بدرخشند و نقش اساسی و مفیدی را در جامعه ایفا نمایند. چنانچه زن تحصیل کرده سعی می کند بیشتر بر مراقبت های صحی و تعلیم و تربیه فرزندانشان رسیدگی نموده و نیز اطفال کمتر و سالمتری نسبت به زنان بی سواد داشته باشند. خانم سرایا یک تن از مادران تحصیل کرده است. او در مورد ارزش درس و تحصیل بخصوص برای زنان و دختران توضیح داده گفت:
اگه یا معلومات کافی داشته باشد، آگاهی از تمام چیز می داشته باشد، می فهم از خود، از مسلمانی خود، از دین خود، از اسلامیت خود، فرض کرین یک کتاب مطالعه کنند، بفهمند که در زندگی چه قسم انسان می تونه که برخورد با یک دیگه خود کنه، با یک انسان کنه، در اجتماع چه قسم از خود گذری کنه. یک کتاب داستانی را می خوانند که یک داستان سرنوشت یک خانم می بینند که او خانم چه قسم سرنوشت می داشته باشد، باز سرنوشت از او آخر چه قسم می شه که با چی رقم صبر پیدا میکنه، حوصله پیدا میکنه در مقابل شوهر خود، در مقابل فامیل خود.
از سوی دیگر خدیجه محمدی یک تن از محصلان پانتون از جوامع جهانی میخواهد که نگذارن دختران افغان از حقوق اولیه ایشان که همانا درس تحصیل از محروم کردن.
میخواین کاملا نسل افغانستان، دخترای افغانستان و خانمای افغانستان همیشان بی سواد به بار بیان. پس وقتی که یک نسل که 50%ش افسردگی داشته باشه، 50% دیگه‌ش هم بی سواد باشه، بدون شک یک کشور کاملا تاریک، آینده تاریک و با دور از تمام خوشبختی و از آرامش می باشه. لطفاً حامی دختران و خانمای افغانستان باشین، اونا را در تاریکی جهل و نادانی رها نکنین. کافی است که بر ما علم و دانش ما که حق ماست و خداوند فرض گردانیده بر ما داده شوه. هیچ دختر خانم دکتر، انجینیر، معلم نمیتونه در کنج خانه بشینه.
زنان به عنوان اولین مربی و نیمی از پیکر جامعه بشری در اکثر کشورهای جهان از گذشته تا حال از وجود تبعیض رنج برده و از حقوق مسلم انسانیشان محروم شدند. در افغانستان نیز زنان و دختران بیشتر قربانی و اسیر جهل و بی‌سوادی‌اند، در حالی که زنان از نظر دینی و حقوقی حق تعلیم و تحصیلشان تضمین شده و از نظر اجتماعی هم می توانند نقش های بزرگی را در جامعه ایفا نمایند. مصاحبه ای را که با خانم ناهید بشردوست، یک تن از زنان فعال افغان مقیم در خارج از کشور انجام دادم، معلومات بیشتری در مورد ارزش تحصیل و محدود شدن زنان و دختران افغان از سوی حکومت طالبان. خانم بشردوست در شروع سخنانش این اقدام حکومت طالبان را ظلم و بزرگی در حق مردم افغانستان خوانده می گوید:
به نظر من این محدودیت هایی که طالبان بالای دختران وضع می کنند مفکوره خودشان نیست. این اقدام توسط کشورهای بیرونی که در کشور ما مداخلات مستقیم دارن صورت میگیرد. دختران یگانه نیروی بودند که بعد از استقرار نظام طالبانی در برابر این گروه قد علم کردند، صدا بلند کردند. چند روز پس از آمدن طالبان در کابل، در جریانی که تظاهرات بانوان در شهر کابل دوام داشت، اینا ربانی آمده و با سران طالبان دیدن کردند. به اندیشه من این هدایت مستقیم اینا ربانی به سران طالبان بود که دروازه های مکاتب و پانتون ها را برای بانوان بستند. تا تنها صداهایی که عدالت خواهی از هنجره آنها بلند می شد در نطفه خاموش ساخته شد. به همین دلیل دروازه های دانشگاه هم برای این قشر مبارز بسته شد و طالبان مانع حضور و اشتراک بانوان در امتحان کنکور شدند.
خب خانم بشردوست، میشه از گذشته ها قصه کنین که دختران چگونه در امتحان کنکور اشتراک میکردن؟ آیا دختران و پسران مشترکاً امتحان کنکور را سپری میکردن یا اینکه دختران جدا و پسران جدا، چگونه بود؟
در گذشته ها دختران و پسران هر دو طیف جامعه که آینده کشور به دستشان بود در امتحان کنکور شرکت میکردن، بدون کدام تعصب در کنار هم در صف دست میخوندن و نظرشان و نظر و مشاهده خودم اکثریت دختران در صنوف خود اول نمره بودند. به همین دلیل آنها با استعداد سرشاری که داشتند در مقامات بلند ایفای وظیفه میکردند و به کشور البته افتخار کسب میکردند. این همی کسب کردن افتخار به کشور خودش باعث ازی شد که دشمنان متوجه شوند که یک قشر جامعه را از نطفه خاموش بسازند و صدایشان خاموش بسازند، استعدادهایشان از خاموش بسازند. و مو خاطر یگانه وسیله که اینا میتونستند در برابر دخترها و زنای افغانستان استفاده بکنند اینمی بود که دروازه های مکاتب پانتون ها را برایشان بسته کردند و همچنان مانع حضور از اینا در مقامات دولتی و کار و وظایف ادارات دولتی شدند.
خب از نظر شما تحصیل در زندگی یک دختر چقدر ارزش داره، خصوصا وقتی که عروسی میکند و مادر میشه؟ چی تاثیراتی بر تربیه فرزندانش، مسائل اقتصادی و یا دیگر مسائل خانوادگیش میداشته باشه؟
مادر تحصیل کرده میتواند یک خانواده تحصیل کرده با سواد و قابل افتخار را در جامعه تقدیم کند. اتکا به نیروی مادران تحصیل کرده در واقع فراخوان جامعه خوشبختی و پیشرفت و ترقی در یک قدم نخست در خانواده، سپس در اجتماع و سرانجام در یک ملت است. در جامعه که زنان آن باسوادند جنگ نیست، اندیشه ها سالم است و بنیه اجتماعی اقتصادی و سیاسی آن کشورها مبنای ترقی و تعالی دارد. زن را با وسیله به نام حجاب پیچیدن در خانه ها زندانی کردن و استعداد و دانش آن را با صفر ضرب زدن در قد کشاندن آن جامعه به سوی نابودی است. یکی از خصوصیات مستعمره همین است که به نیروی توانمند نگاه می کنند و آن را برای جلوگیری از پیشرفت و ترقی در نطفه خونسا می کنند. و کشورهای مستعمره، مخصوصا همسایه های ما که نمی خواهند، هرگز نمی خواهند افغانستان پیشرفت بکنه، اینمی یگانه راهش بود که اینا تانستن که به خاطر از اینکه از پیشرفت و ترقی کشور ما جلوگیری بکنند، خانمای از او را سرکوب کردند. و من نمی فهم که تا کدام حد جامعه جهانی و کشورهای دیگر خودشان را خاموش میگیرند و در مقابل از این اقدام بی‌شرمانه و اقدام رذیلانه و دشمنانه کشورهای همسایه مخصوصا و برخی کشورهای دیگه که همیشه در سرنوشت کشور ما دخالت کردند و دخالت داشتند، چرا جلو از اینا را نمیگیرند و چرا اقدام نمیکنند علیه از اینا؟
خب اگر دختران نتانند درس بخوانند و تحصیل بکنند که اکنون دختران در افغانستان با همچین معضل گرفتارند، این کار چقدر تاثیرات بر روحی دختران مگذاره و چی مشکلاتی را به بار آورده میتانند؟
دختران نیمی از پیکر بدنی اجتماع هستند. وقتی نیم پیکر اجتماع فلج باشد، چطور میتانه یک کشور به سوی ترقی و تعالی گام برداره؟ کسانی که با دختران دشمنی میکنند و آنها را از رفتن به دروازه های علم و دانش منع می کنند، در حقیقت دشمنی بزرگ با یک ملت می کنند که در این راستا همگی قربانی می شند. تنها دخترها قربانی نمی شند. نصف جامعه، نصف بدنه یک جامعه وقت فلج می شه، ای از راه رزی بر تمام ملت می رسند. تنها برای دخترها و خانمها نمی رسند. این اقدام طالبان نه تنها ضربه زدن بر روحیات دختران است که شماری از آنها حتی دست به خودکشی زدند، بلکه دشمنی با کشور به نام افغانستان است. اما باز هم تاکید میکنم که این اقدام طالبان نیست، آنها اختیار خود را ندارند. این اقدام از سوی کشورهایی است که سالها دشمنی با افغانستان داشتند و امروز دلقک‌های خود را با کمک آمریکا در افغانستان به پیروزی رساندند. این همین انگیزه باعث شده تا دختران به مکتب نروند. شمار زیاد از خانواده ها هم اکنون کشور را به دلیل بی‌سواد ماندن دخترانشان ترک می کنند. مشکل در اینجاست که چرا جامعه جهانی موفق نمی شود تا سران طالبان را قناعت بدهد که دختران را بگذارند به مکتب بروند، و یا کشورهای جهان من جمله دشمنان افغانستان تصمیم دارند تا افغانستان را به یک موزیم بین المللی مبدل بسازند. اگر چنین نیست، پس چرا اقدام جدی در راستای تحصیل و کار زنان و دختران در برابر نظام طالبان نمی کنند؟ چرا خاموشند؟ و ملت اسیر شده افغانستان را از زندان طالبان چرا رها نمی کنند؟ امروز 36 میلیون باشنده افغانستان یا 36 میلیون نفوس افغانستان در اسارت گرفته شدند. کجاست حقوق بشر؟ کجاست سازمان ملل متحد؟ کجاست ابرقدرت هایی که دائم از دوستی با ملت افغانستان حرف می زنند؟ چرا به فریاد ما نمی رسند؟ چرا صدای ما را نمی شنوند؟ چرا؟ به خاطر چی؟ امروز ما گریبانگیر تمام کشورهایی هستیم که به حساب عضو جامعه بین المللی هستند و عضویت ملل متحده دارند. به خاطر چی صدای ملت ما را نمیشنوند؟ این تنها زنای افغانستان نیستند که اسیر گرفته شدند و صدایشان خفه شده. از زنای افغانستان، از دخترای افغانستان صدایشان خفه شده و از جوانای افغانستان همگیشان آزادیشان گرفته شده، کار گرفته ازشان، از کار ازشان گرفته شده، حق تحصیل ازشان گرفته شده. اونا همگی آواره هستند، در کشورهای مختلف رفتن، با شکنجه های مختلف در کشورهایی که مهاجر میشن و پناهنده میشن روبرو میشن. امروز مستقیما ترکیه جوانای ما را رد مرز میکنه. ترکیه که کشور مسلمان است خودش نمیفهمه که امروز سرنوشت جوانای ما در افغانستان با کدام وضعیت روبرو است. اگر ما کار میداشتیم، اگر ما وظیفه میداشتیم، اگر ما تحصیل میداشتیم، اگر مثلا به آینده خود امیدوار میبودیم، چرا کشور را ترک میکردیم میرفتیم؟ امروز مهاجر شدن مردم افغانستان همگیش باعث بی‌توجهی جامعه جهانی است، باعث بی‌توجهی سازمان ملل متحد که داد از حقوق بشر میزنه است. ما مهاجرت نمیخوایم، ما کشور آزاد مثل افغانستان میخوایم، ما دموکراسی در افغانستان میخوایم. این صدای ما صدای رسا، صدای ما را باید همگی بشنوند.
بسیار زیاد تشکر خانم بشردوست از معلوماتتان، سپاس. خواستیم در رابطه با این موضوع صحبت های مسئولان وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان را هم داشته باشیم. اما سلیمان شریفی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در یک پیام نوشتاری گفتند که امتحان کنکور از نزد دختران تا امرسانی عقص نمی گردد. شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را با پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعاتی که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف جستجو گردد، برنامه های تهیه نماییم. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخصی برنامه تهیه نماییم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الان حافظ و ناصرتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری سلام. امروزه مسئله حضانت فرزندان از منظر حقوقی و شرایط آن از اهمیت برای برخوردار و یکی از چالش های پدر مادر هاست که در مورد حضانت فرزندان خود تصمیم بگیرند. ما نیز در این برنامه قصد داریم به بررسی موضوع حضانت فرزند و شرایط آن بپردازیم و عبدالسبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغانستان در خارج از این کشور در این بحث ما را همراهی می کند. آقای مصبا را در آغاز به برنامه خوش آمدید گفتم و اگر لطف کرده در شروع صحبتهایتان در مورد معنی لغوی حضانت بگوین که حضانت یعنی چی؟
یکی از آثار انحلال ازدواج امی بحث حضانت یا پرورش طفل است. قانون مدنی افغانستان از ماده 236 الا 255 در کل در رابطه با این مسئله حضانت طفل صحبت کرده، به خاطر که در جامعه افغانی یک موضوع بسیار اساس است و لازم است که در این مورد قوانین وجود داشته باشه، که الحمدلله ما فقه حنفی داریم که در قانون مدنی این موارد را در حقیقت از فقه گرفته شده. حضانت طفل در حقیقت نگهداری و پرورش طفل است از لحاظ لغوی، و این پرورش و نگهداری از لحاظ جسمی، روحی، مادی و معنوی است، شامل تعلیم، تربیه و سایر موارد میشه که این از جمله حقوق طفل بالای والدین است. و زمانی که این مسئله توسط محکمه و یا هم غیر از محکمه راجع میشه، والدین مکلف است که این موضوع را به شکل منظمش با عهده بگیره و به پیش ببره. و می اساس قانون مدنی در ماده 236 حضانت را قسم تعریف کرده که عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در همو مدتی که توسط قانون باید اشخاص به او مکلف باشه، و فقط کسایی میتونه که از این حق مستفید شوند که در قانون ذکر شده باشه. یعنی هر کس نمیتونه که از این حق بتانه یک طفل را تحت مراقبت و پرورش خود قرار بده.
خب میشه بگوین که سن حضانت فرزندان چند سالگی است؟ مثلا حضانت دختر تا چند سال و از پسر تا کدام سال در نظر گرفته شده است؟
خب بر اساس ماده 249 قانون مدنی افغانستان، مدتی که طفل تحت حضانت قرار میگیره برای پسر عمر اکمال سن 7 سالگی را در نظر گرفته، و به می اساس برای دختر هم اکمال سن 9 سالگی را در نظر گرفته. باز مورد در ماده 250 قانون مدنی قسم ذکر شده که این میاد یا می مدت 7 سال و 9 سال الا 2 سال دیگه هم قابلیت تمدید را داره. خب این مسئله به خاطر که این حق اولویت برای مادر داده شده، و به خاطر که طفل آغوش و پرورش مادر و محبت مادر بیشتر نیاز داره، و در حقیقت بحث میاد یک فلسفه شیعه هم است که امی مانع برای طلاق است. یعنی زمانی که ازدواج صورت میگیره، به بهانه های عادی نباید که ازدواج از بین بره، و یک موردی که در حقیقت تضمین کننده از این موضوع است، البته در قوانین موضوع افغانستان امی است که طفل تا زمانی پسر لا 7 سال و دختر لا 9 سال و اگر دو سال باز به حکم محکمه اضافه شود پسر 9 سال و دختر 11 سال تا به می حدود را طفل باز مربوط به مادر میشه و از او به بعد باز پدر ارتباط میگیره و بعد از اکمال سن 18 سالگی باز طفل آزادی اراده خود را داره که با هر کس زندگی میکنه. به می اساس مدت موضوعی است که مهم است، از یک طرف نظم است چون مسئله مربوط میشه به پدر از لحاظ نسب و از طرف دیگه یعنی این موضوع برای افغانهای ما مهم است که باید این موضوع را بفهمه که حضانت طفل فقط همین میاد است که در قانون مدنی قید شده.
میشه در مورد شرایط حضانت فرزندان توضیح بدین و بخصوص بعد از طلاق زوجین اگر لطف کرده بگین که چگونه است؟
خب شرایطی که برای حضانت طفل در نظر گرفته شده در ماده 238 قانون مدنی افغانستان است. در اونجا بحثی است که هر کسی که پرورش یا حضانت طفل را به عهده میگیره باید یک شخص عاقل باشه، از لحاظ یعنی حاکمیت بالای عقل خود داشته باشه، از لحاظ صحی و بالغ باشه، یعنی سن 18 سال را تکمیل کرده باشه و از طرف دیگه امین باشه، یعنی امانتدار باشه تا ای که سبب زیای طفل نشه، مشکلاتی برای طفل به وجود نبیاید، چون بحث پرورش طفل، تربیهش، تعلیمش، ای همه موارد مسئله مهم است. از طرف هم باز شرط دیگه ای است که زمانی که بحث انحلال ازدواج مطرح میشه باز مادر طفل بیشتر مستحق از این میشه که همو طفل به او ارتباط بگیره و این موضوع مشروط به ای که امی شرایطی که در ماده 238 آمده در نظر گرفته شده. از طرف هم زمانی که مسئله طلاق مطرح میشه طبعا بحث حضانت من حیث یکی از آثار ازدواج بعد از انحلال یا جدایی بین خانم و شوهر بوجود میه، در حالی که در حالتی که عادی باشه مسئله از لحاظ قانون مشخص است، چون نفقه طفل مربوط میشه به شوهر و طبعا پرورش و تربیه در کل مادر نقش اساسی داره، زمانی که زندگی مشترک باشه این مسئله مهم نیست، ولی موضوع زمانی اهمیت خود به دست میاره که جدایی به وجود بیاید و اطفال بدون سرنوشت باقی بمانه، به خاطر که تربیه اطفال، پرورش اطفال و سایر مواردی که خصوصا در عمر کم است در این مربوط میشه به بدون شک به هر دو والدین. همچنان بحثی دیگه بحث اجورت است. اجورت یعنی یک شرطی است که امو کسی که حضانت بر عهده از او است او مستحق اجورت است از شوهر، شوهری که مثلا بس طلاق مطرح شده باشه است. اما تا زمانی که بحث طلاق و مدت عدت که 4 ماه و 10 روز است سپری نشه در این مقطع زمانی بحث اجورت مطرح نمیشه. به می اساس به خاطر از این که طفل بتانه که از حضانت خوب برخوردار باشه، در صورتی که ثابت شود توسط محکمه که زن ناشزه هست و سن طفل از 5 سال متجاوز نکرده باشه، باز به اساس حکم محکمه طفل به کسی سپرده میشه که به مصلحت طفل باشه، امو حالت یعنی بتانه که به شکل منظمش تحت حضانت قرار بگیره.
بله. خب بعد از طلاق توافقی شرایط حضانت فرزند چگونه است؟
خب زمانی که والدین فوت میکنه، باز هم به خاطر که اطفال بدون سرنوشت نمانه، قانون مدنی افغانستان در مواد 239، 240، 241 یک سلسله اشخاص را از لحاظ ترتیب درجه بندی کرده که اونا میتونن که مستحق ازی باشه که حق حضانت را داشته باشه، که در اون جمله طبعا بحث مادر است. در قدم اول باز مادر، مادر یعنی مادر کلان، مادری و بالاتر از اون به هر حدی که باشه. باز در قدم دوم مادر پدر است، یعنی مادر کلان پدری. در قدم سوم خواهر احیانی که هم از پدر و مادر یکی باشه، باز خواهر اخیافی که تنها از مادر باشه، از پدر نباشه، خواهر علاتی که از پدر باشه ولی از مادر نباشه، باز بمی سلسله دختر خواهر عیانی یعنی خواهرزادی اصلی، دختر خواهر یا خواهرزادی که از مادری باشه و خواهرزادی که تنها از پدر باشه، باز در قدم سوم خاله، خاله اصلی که هم از پدر و هم مادر باشه، و خاله اخیافی که تنها از مادر باشه، خاله علاتی یعنی هر حالتش که باشه خاله هم مستحق است، باز خاله پدر، خاله پدری یعنی اصلی باشه، خاله مادری باشه، یعنی خاله عمه مادر هم نقش داره، عمه پدر هم نقش داره. و باز بحث در ماده 240 قسمی آمده که اگر هیچ کسی از اینا موجود نباشد، باز بحث به اساس حقوق میراث که موضوع عصبه مطرح است به مو اساس به پیش میره، یعنی به مو فرمول حق میراث که یک بحث کاملا جدا است، به مو اساس بحث حضانت طفل هم مربوط میشه به اونا. ولی فرض بکنیم که اگر عصبه هم وجود نداشته باشه، باز مسئله ماده 241 بحث ذوی الارحام یا کسایی که خیشای از طرف خانم باشه اونا مطرح هست، مثلا پدر کلان مادری، برادر مادری، برادرزاده مادری، کاکایی که از تنها مادری باشه، مامای اصلی، مامای که تنها از پدر باشه از مادر نیست، و به این اساس مامایی که از مادر باشه و از پدر نیست، یک سلسله کسایی است که اونا نمیتونن که حضانت را به عهده بگیره، مثلا در صورتی که طفل پسر باشه، دختر کاکا، دختر عمه، دختر ماما و دختر خاله نمیتونه که طفل پسر حضانتش بگیره، و به مو اساس اگر طفل دختر باشه، به مو اساس پسر کاکا، پسر عمه، پسر خاله اینا نمیتونن که امو حضانت طفل به عهده خود داشته باشه.
شرایط حضانت فرزند بعد از فوت والدین چگونه است؟ البته بعد از فوت والدین داشتن حضانت فرزندان به دوش چی کسانی میتونه باشه؟
خب بخاطر از اینکه حضانت یکی از حقوق اطفال است بالای والدینش، یا هم کسایی که در قانون ذکر شده، مشخص شده، و میخاطر ضمانت اجرا برای از این هم در قانون وجود داره که از این حق به شکلی که در قانون ذکر شده باید استفاده شود، و تضمینش قسمی است که باید اگر فرض مثال باز داده نمیشه به مرقمی که در قانون ذکر شده، باز بحث سلبش مطرح است که از اون جمله موضوع اهلیت است، یعنی کسی که حضانت را به عهده میگیره باید اهلیتش داشته باشه که او عاقل بودن است، بالغ بودن است، یعنی اکمال سن قانونی و امانت دار بودن است. از طرف دیگه بس قسمی است که اگر زن ناشزه ثابت کرده و عمر طفل هم از 5 سال بیشتر نباشه، واضح خصوص هم ممکن است که حضانت طفل از پیشش سلب شود حقش. همچنان اگر حضانت طفل مربوط میشه به پدر و پدر هم و ثابت شود که بودن طفل با پدر به مصلحت طفل نیست، چون آینده طفل مهمتر است از همه چیز. در خصوص باز به اساس حکم محکمه امکان داره که امو حق از پیشش سلب شود. از طرف دیگر در صورتی که در حکم محکمه مواردی ذکر شده باشه که از او باید ایبا بورزن امو کسی که حضانت طفل را به عهده داره، مثلا رفتن به سفر بدون از این که از پدرش اجازه گرفته شوه، و یا هم رفتن با طفل به سفر بدون از این که از اونمو خانم یا کسی که بر مبنای قانون حق حضانت بر عهده از او است، در صورتی که این موارد شوه، یا جلوگیری از ملاقات، یا هم ثابت شوه که امو تربیه لازمی که برش بکار است، اینا نمیتن برش تربیه نمیکنن، یا ضرر وارد است برشان، یا در یک محیطی است که او محیط برش یک محیط مناسب نیست. البته بعضی موارد به مبنای حکم قانون و محکمه صورت میگیره. اینطور نمیشه که مثلا طفل با کسی باشه و پدر ادعا بکنه که طفل ما درست نیست و بره و طفل خود بیاره. نی باید موضوع به محکمه بره و از طریق محکمه واسه پیش بکنه موضوع.
درست. چی زمانی حق حضانت از والدین سلب میشه و به کدام دلیل؟ چرا؟
خب از این که در کل نفقه اولاد مکلفیت پدر است، و طبعا مادر هم نقش خود را داره، چون یکی از موارد اساسی ازدواج امی است که باید طفل به وجود بیاید، تولید مثل شود و این طفل افراد سالم به جامعه تقدیم شود. به می اساس به اینمی استوار است که پرورش طفل اساسا مربوط والدین می شود و والدین حق انصراف از این را ندارند. ماده 256 قانون مدنی بحث را قسم مطرح می سازد که پدر تا زمانی که پسرش صغیر باشه و تا زمانی که توان کار را به عهده می گیره، همچنان دختر الا ازدواجش، مکلف است که پدر برش امو نفقه را تنظر بگیره به تبرش، و بحث تعلیم و تربیه از هم مطرح است. یعنی منصرف شده نمیتونه. ولی بحث از این که در خصوص حق حضانت اگر ثابت شود که بودن طفل با پدر یا مادر و مصلحت طفل نیست، باز اونجا ماده 251 قانون مدنی موضوع قسم واضح ساخته که او را به شخص دیگه، که البته اونمو کسایی که دلست هستن که او باز پدر مادر مادر است و می اساس خواهر و اونمو لستی که در ماده 249 ذکر شده با اونمو ارتباط میگیره. یعنی نمیشه که پدر و مادر از این حق به رضایت خود انصراف بورزه، مگر اینکه اهلیت نباشه، مگر اینکه ثابت شوه که توانش نداره از لحاظ مزیکی باز برای خود طفل ضرر وارد شوه. بازه خصوص البته او بر مبنای حکم محکمه امکان پذیر است.
آیا پدر یا مادر میتونه از حق حضانت فرزندان خود صرف نظر کنن؟ اگر میتونن در کدام حالات؟
در خصوص حق حضانت اگر به هر کس ارتباط میگیره، خب مسئله بسیار مهمی است که باید توسط حکم محکمه صورت بگیره. هدف اساسی از این حقی است که فقط امو طفل تربیه سالم و پرورش سالم به دست بیاره و یک شخص سالم به جامعه تقدیم شود. به این اساس در حکم محکمه سایر موارد ذکر میشه، نظر به نویت قضیه، در اونجا بحث ملاقات، طریقی که چطور باید ملاقات صورت بگیره، با کدام روزها و با حضور داشتی کیها، یعنی موجودیت حکم یا کسایی که در قضیه امن حیثی اشخاص بی‌طرف هستن باشن، یا در بودن با بودن پدر و مادر. دیگه این مسائل کل شامل حکم محکمه است، و اگر محکمه قسم حکم بکنه که پدر هفته یک یا دو بار بتانه و با اولاد خود ببینه. بازه خصوص اونمو مادر طفل مانی ازی شده نمیتانه و شرایط بسیار مشخص نیست در قانون، فقط ارتباط میگیره به مو وضعیت قضیه که تا چی حد اینا میتانن که با کدام شرایطی طفل را ملاقات بکنه، ولی ملاقات با طفل یک امری است که ممانعت قانونی نداره.
شرایط ملاقات طفل از چی قرار است؟ اگر یک جانب قضیه مثلا پدر و یا مادر که حق ازانت برادی است، اجازه ملاقات طفل خود به جانب مقابل نتن، شخص مقابل چی باید کرد؟
خب بحث هزانت طفل یک مورد است، ولی ای که مادر طفل از لحاظ چی تصمیمی میگیره به خاطر زندگی آینده خود، او بحث جداست. قسمی که مدت هزانت طفل برای مادر که اونمو 7 سال و 9 سال در نظر گرفته شده و اونمو شرایطی خاصی که برای هزانت در نظر گرفته شده، او موارد آثار بالای تصامیم مادر نداره. مادر میتونه که با کسی دیگه ازدواج بکنه و این مشکلی برای حق هزانتش وجود نمیاره، مگر این که بحث از این مطرح شده که با مصلحت طفل نیست اینمی ازدواجش، بازوجه هم هزانت از پیشش البته به اساس حکم محکمه ممکن است که گرفته شده، ولی در کل میتونن که یک مادر با وجودی که طفل خود را تحت پرورش خود قرار داده میتونه که با اشخاص دیگری عروسی بکنه. یک مسئله مهم در اینجایی هم است که زمانی که بحث اجورت مطرح میشه، یعنی از اجورت هم مستحق است با وجودی که بتانه با اشخاص دیگه شخص دیگه عروسی بکنه، کدام مانعی برش وجود نداره.
خب اگر مادری در مدتی که هزانت طفل به دوش است با شخص دیگری عروسی کنه، آیا حق هزانت از وی گرفته میشه یا چطور؟
خب موردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت هزانت قرار میگیره، او فقط موردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امو لستی که مثلا مادر یا مادر کلان مادری به مو درجه که بالا بره، به می اساس خواهر و اونمو انواعی که خواهری که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله هزانت هم ساعت خطر باشه تکرار از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت‌های خاصی خود را ارائه نکرده.
و در کدام حالات قانون حق داره که طفل از والدینش بگیره؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت هزانت قرار میگیره، او فقط موردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امو لستی که مثلا مادر یا مادر کلان مادری به مدرجه که بالا بره، به می اساس خواهر و اونمو انواعی که خواهر که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله هزانت هم ساعت خطر باشه تکرار از مادر پدر بگیره، ولی در کل اتر در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاصی خود را ارائه نکرده.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.